به نام خدا، عرض سلام و ادب دارم خدمت شما سرکار خانم محبی و دوستان عزیز که این لایو رو دنبال میکنن. همچنین تشکر میکنم از سرکار خانم بدخش، رئیس محترم اداره سلامت منطقه، و همچنین سرکار خانم فلاح و خانم اسماعیلی و سایر دوستانی که این لایو رو ترتیب دادن. یکی از دغدغه ها اینه که چطور روزه بگیریم، چطور روزه بگیریم تشنمون نشه، گشنمون نشه. آیا کسانی که مثلا دیابت دارن میتونن روزه بگیرن؟ به چه صورتی هستش؟ کسانی هستن که مشکلات گوارشی دارن، نمیدونن بگیرن یا نگیرن، چطور افطار بکنن؟ در این لایو میخوام اینا رو توضیح بدیم. به اضافه این که بحث داغی هم که راجبه کرونا ویروس هستش و ماه رمضان، اینم میخواستیم به صورت علمی یه مقدار باز بکنیم که دوستان متوجه بشن که روزداری چه تأثیری روی پیشگیری کرونا داره. حالا من در خدمت شما هستم. تقریبا رؤوس برنامه‌مون این باشه. حالا اگه نظری شما هم دارید، سوالی دارید و دوستان هم سوالی دارن، در اون وقت مختصی خودش در خدمت عزیزان هستیم. بفرمایید خدمتتون. بله، خواهش می‌کنم. می‌خوای از مشکلات گوارشی شروع بکنیم، چون حدود 15% جامعه ما مشکلات گوارشی دارن: درد معده، نفخ، سوزش، ترش کردن، ضعف معده و از این قبیل. اینا همه مشکلات گوارشیه که معمولا پهاش معده بیش از حد اسیدی میشه. پهاش معده، این که پهاش چیه، خب تو سایت لاغرفیت میتونن دوستان لاگین کنن، جوین بشن و مطالبی رو بگیرن، چون 400 مقاله در این راستا ما نوشتیم، تو سایت بارگذاری کردیم. پهاش حالت اسیدی و قلیایی داره. پهاش معده معمولا از 1 تا حدود 3.5. یک، هرچی کمتر باشه این پهاش، عددش کمتر باشه شدتش بالاتر میره. پهاش 1 یعنی سنگ و سوراخ میکنه. حالا اگه پهاش رو بیاریم حدود 3-3.5، پهاش معده رو خب غذا رو هضم میکنه و هیچ مشکلی هم ایجاد نمیشه. خیلی از دوستان نمیدونن چطوری سحری بخورن. خب طول روزداری طولانیه. میدونی چند ساعت ما روزه ایم دوستان؟ اگه دوستان کامنت کنن ممنون میشیم، درگیر بشیم به هر جهت دوستانم همکاری کنن. طول روزه داره خیلی زیاده، هوا هم خب بیرحمانه گرمه و داره گرمتر هم میشه. سحری نمیدونن چی بخورن، بعد تشنهشون میشه، تشنگی سلولی ایجاد میشه، منتظرن که اذان رو بدن و آب یخ رو بخورن. من خودم دیدم بعضی ها میان شربت مثلا آب لیمو درست میکنن، با شکر درست میکنن، خیلی یخ، دوستان گفتن 14 ساعت، یکی گفته 16 ساعت. آفرین، همین حدوده، چون این ساعت رو ما نیاز داریم در اون قسمت روزه گرفتن واسه اینکه مهمه واسه کووید 19 یا نه، نیاز داریم این ساعت رو. ممنون خانم رضازاده. حضورتون عزیزم که اینو میگفتم خدمتون، وقتی که اون پارچه آب یخو گذاشتن که فقط از اونو بده بخوره، خب معده حدود 27 درجه دماشه، یعنی گرمه، داغه. آب یخ بریزی، مثل اینه که یه لیوان داغ آب یخ بریزی داخلش، چه اتفاقی میفته؟ اون لیوانه میشکنه، معده هم خب درد و نفخ و سوزش و زخم معده و زخم اثناعشه رو اینا پیدا میشه به تب. حالا گذشته از اینها، اون شکر هم حالت اسید رو بیشتر میکنه. این شخص اون مشکلات گوارشیش به تب بدتر و بدتر میشه. دوستانی که مشکل گوارشی دارن، اگه خیلی حاد نیست، چون ما میگیم که معده خالی نمونه و پهاش معده بایستی بالاتر بیاد که فقط غذا رو هضم بکنه دیگه، بیشتر از این کاری نباید انجام بده. وقتی میخوان افطار باز بکنن، به عوضی که اون برن سراغ اون لیوان آب یخ، اول یه دونه خرما استفاده بکنن. بسم الله، حالا اون خرما رو آروم آروم میخورن، میتونن آب گرم هم باش بخورن، آب جوشی گذاشتن خنک‌تر شده با اون بخورن. حالا چند تا لقمه نون و پنیر و اینجور چیزایی که بخورن، اون هرس و ولب به سمت آبشون کم میشه. حالا تو ادامه میدیم که سحری چی بخورن که اصلا تشنه نشن، که این حالت هرس و ولب به سمت آب و آب یخ و شربت یخ نباید پیش بره. چی بخوریم اینا رو تو این لایو انشالله خواهیم گفت. در این خصوص اگه شما دوستان سوالی دارید در خدمتتون هستیم. بله 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 بله، خواهش میکنم. یکی از دوستان کامنت گذاشتن که ما جوانای خوبی هستیم. قطعا همینه، هممون جوانای خوبی هستیم. ممنون از این انرژی مثبتی که شما میدید. کامنت هایی که گذاشتن من یادداشت کردم که پاسخ بدیم. راجب کبد هم گفتن و چیزهای دیگه. بله، سنت دیرینه اینجوری بود، بیشتر از غذاهای ارگانیک و قلیایی استفاده میکردن. غذاهایی که من میخوام یه خاطره بگم، پریشب مادر من تماس گرفتن، گفتن که فلان شخص فلان فامیلمون کرونا گرفته، وضعیتش خیلی بدجوره، زنگ بهش بزن. گفتم چشم، خب اطاعت باید کرد دیگه. معمولا باید مریض به اون پزشکش زنگ بزنه، به اون مشاورش زنگ بزنه، ولی خب مادرم گفت. گفتم باشه چشم، زنگ میزنم. زنگ زدم و بنده خدا دراز کشیده بود، مرد به هر جهت 45-6 سال دراز کشیده بود، نا نداشت که صحبت بکنه، سرفه امونشو بریده بود، تنگ نفسی. بعد من با خانمشم صحبت کردم، میگو که بلند میشه میفته، مشکلات گوارشی هم شروع شده و میگو من مرگو دارم به چشم خودم میبینم. گفتم دو روز با من باش که بدنتو قلیایی بکنیم و حالت تنفس هم نیازه چطور نفس بکشه. اینا رو من بهشون آموزش دادم که چیکار بکنه. امروز قبل از اینکه خدمت شما و دوستان باشیم و این لایو داشته باشیم، تماس گرفتم گفتم چیکار کردی؟ گفت چرا زنگ نزدی دیگه، قرار شد پیگیری؟ گفت خب خوب شدم دیگه، دیگه چرا مزاحم بشین؟ گفتم بابا می‌خواستی خیالم رو راحت کنی، حداقل این بود. خوش انصاف، آب و اکسیژن وقتی تو محیطی زیاد باشه، تو محیط آب و اکسیژن زیاد باشه، کرونا ویروس نمیتونه رشد بکنه. غذاهای قلیایی بیشترین آب و اکسیژن رو دارن. خب ایشون کشاورزه و تحصیلات آکادمیک هم نداره، من چطور به ایشون آموزش بدم؟ دوستانی که تو لایو هستن معمولا تو آموزشن، شما خودتون همه تو آموزشید، به مردم دارید دیگه، مردم پرزنت میکنید. انیشتین جمله قشنگی داره، میگه چیزی رو وقتی یاد گرفتی که بتونی واسه مامان بزرگت تعریفش بکنی. خب من چطور میتونستم به ایشون بگم که آب و اکسیژن و اینا یعنی چی؟ گفتم که دیدی دو تا ما زمین داریم، یکی زمین آبیه یکی زمین دیمزاره. دیمزار رو که آب نمیدن، خشکه، برهوته. گفتم اگه بدن مثل دیمزار باشه، خشک و برهوت باشه، ویروس کرونا تکثیر پیدا میکنه، تولید وست میکنه، زیاد میشه. اما محیط بدن اگه حالت زمین های آبی رو داشته باشه، ویروس کرونا سوء تغذیه میگیره، کشته و دفع میشه. بخو خیلی خوبه، پس آبیاری بکنیم. گفتم آره. چطور؟ دیگه من برنامه بهشون دادم که چطور اجرا بکنن که آب و اکسیژن فراموش بشه. به اضافه این که خیلی ها هم نمیتونن نفس بکشن. تنفس ما یه تنفس مشکل داریه، یعنی بلد نیستیم. این اکسیژن چون رایگانه ما خیلی روش فکر نمی کنیم که چطور نفس بکشیم. معمولا این ریه از نایی که ما میریم پایین دو قسمت میشه، قسمت راست و چپ، بعد یواش یواش تقسیم میشن مثل برگ، در نظر بگیر درخت، شاخه های ریز ریز تا میره پیسه برگ، آلبالای ششی ریز ریز. خب بالا حالت کل قندی که در نظر بگیریم تو تیزه و تا میره تو اون قاعده پهن‌تر میشه، نفس اون پایین نمیره. اکسیژن رو ما باید بفرستیم اونجا که حملات طوفانی کرونا اونجا اتفاق میفته. به این عزیزمون گفتم که اینجوری بایستی نفس بکشید. شما دوستان دقت بکنید، حتما اینو یاد بگیرید، خودتون آموزش هم بدید. بهش میگیم ما تنفس دیافراگمی، یعنی از بینی با یک شماره میکشیدیم داخل، 4 ثانیه میذاریم که CO2 مبادله بشه با اکسیژن و 2 شماره هم میدیم بیرون، یعنی 1 4 2 به این صورت. 1 حالا 4 ثانیه میذاریم مبادله میشن. به اون وقتی مبادله شدن، حالا با 2 شماره از دهن میدیم بیرون تا کاملا تخلیه بشه. به اون عزیزمون گفتم میدونید واسه چی 4 ثانیه میذاریم بمونه نفسمون؟ گفت واسه چی؟ گفتم واسه اینکه چنگ بزنه اون کرونا ها رو بگیره بیاره بیرون. اینجوری گفتم. حالا ما میگیم مبادله CO2 اکسیژن صورت بگیره. همونطور که شما فرمودید، تو قدیما معمولا افطار ما، سحر ما ارگانیک بود، ولی الان اینجوری نیست. بهترین افطاری که میتونم خدمتون بگم الان بگم خدمتون. بله بله بله. نوع و روشش رو من به صورت علمی تو سایت لاغرفیت گذاشتم، یعنی دوستان بنویسن لاغری با تنفس دیافراگمی، سایت لاغرفیت بالا میاد، اونجا کاملا میتونن به صورت علمی و زیاد بخوننش. حالا اونجا من توضیح دادم که 3 تا 12 تا انجام بدید، روشاشو گفتم. ولی خب به این دوست عزیزمون، به این فامیل ما، به این قوممون گفتیم که روزی 90 تا انجام بده، چون فورس ماژور بود، خطرناک بود، انقریب طوفان التهابی کرونا میخواست شروع بشه، ما جلو اونو گرفتیم و گفتم 30 تا بهشون گفتم. ولی 12 واسه همه مفیده. نیاز تا اون قاعده ته ریه تنفس بره برگرده. این نفس تنفس باعث لاغری هم خواهد شد که من توضیح دادم تو اون مقاله که عرض کردم خدمتتون. بهترین افطاری که میتونید استفاده بکنید نونه. حالا هر نونی که استفاده میکنید فرقی نداره، منوی خرید شما چیه واسه نون، ممکنه سنگک باشه، لواش باشه، بربری باشه، تافتون باشه، نون به اضافه کمی پنیر، گردو. اما نکته اینه که 1 نوع سبزیجات یا 2 نوع سبزیجات هم کنارش باشه که آب و اکسیژن بدن تأمین بشه. نیاز سلولی ما، سلول هامون بیش از 80% محتواش آبه و اون آب بایستی تأمین بشه. 1 یا 2 نوع یا 3 نوع سبزیجات در کنارش باشه که هم قدرت سیر کنندگی احساس سیری رو دست بده، شخص چاق نشه و همین که آب و اکسیژن سلولی رو تأمین بکنه. حالا نون، پنیر، گردو، سبزیجات، چای و خرما هم میتونن استفاده بکنن. حالا قاعدتا بعضی هم دوست دارن مثلا به قول شما فرنی استفاده کنن، چند قاشق میتونن استفاده کنن. قانون اینه که 80% از این چیزی که عرض کردم خدمتون استفاده بشه و 20% از سایر چیزا طرف هوس کرده زولبیا بامیه استفاده بکنه، یه دونه بردار استفاده بکنه، نه اینکه یه دفعه یه کارتونشو یه جعبه‌شو بندازه بالا، چون همه مزه یه دونه رو میدن. یه دونه زولبیا، یه دونه بامیه با آرامش بخوره، این مشکل ایجاد نمیکنه. اما زیاد خوردنشه که حالت اسیدی بدن رو بالا میبره. حالا میتونم برفرض ارده باشه، نمیدونم کسی دوست داره عسل یه قاشق استفاده کنه، امروز این، فردا اون، پس فردا اون، افتخار بهش ندیم، به همه افتخار ندیم. امروز به چی افتخار میدیم؟ مثلا به زولبیا، فردا به بامیه افتخار بدیم. اینجوری استفاده کنیم که از همه چیز استفاده بکنیم، لذت ببریم، هم بتونیم روزمون رو بگیریم، همی که وزنمون بالا نره. خیلی ها تو ماه رمضان چاق میشن متاسفانه. بله، یک، دو، سه، یه نفر به دیابت مبتلا شد تو ایران. متاسفانه هر 3 ثانیه یه نفر داره به دیابت مبتلا میشه. حالا ما همونطور که فرمودید، شما دو نوعشو گفتید، ما 3 نوع دیابت داریم. یکی دیابت نوع 1 که بیشتر تو کودکان هستش و انسولین استفاده میکنن تزریقی، و دیابت نوع 2 یا بزرگسالان، و دیابت بارداری هستش. کیا میتونن روزه بگیرن؟ ما دیابت نوع 1 رو میگیم روزه نگیرن. یکی از کامنت ها هم این بود که چه کسانی، چه بیمارانی نمیتونن روزه بگیرن. اینجا نیاز به اون سوال هم پاسخ بدیم. یکی دیابت های نوع 1 و یکی کسانی که مشکلات کلیوی دارن. مشکلات کلیوی که پروتئین دفع میکنه و اون خطرناکه، نیاز مدام مایعات استفاده بشه. مایعات، نه مایعی که ما آب بخوریم، این واسه کلیه خیلی ارزش نداره. آبی که قلیایی بشه، آبی که از سبزیجات باشه، که تدریجا آزاد بشه، تدریجا جذب بشه و تدریجا دفع بشه. خب این دوتا رو ما استثنا میکنه، ولی بقیه میتونن روزه خودشون رو بگیرن. هیچ معنی چیزی نداریم واسه روزه نگرفتن. دیابت نوع 2 هم میتونه روزه بگیره، به راحتی میتونه روزه بگیره. حتی مادران باردار هم میتونن، اما اونا بایستی دقیق تحت رژیم باشن. اینکه مثلا آقای مردانی گفتی من روزه بگیرم، بارداره، نه اینجوری نیست. اون باید دقیق تحت نظر باشه که رژیم براش بنویسیم، با توجه به قد، وزن، سن، مشخصاتش، ماه بارداریش، رژیم بنویسیم که بتونه روزه بگیره. خودش سر از خود نباید بگیره، چون برای 2 نفر دارن غذا میخورن، نه قد 2 نفر ها، اونا برای 2 نفر. فرمودید راجع به دیابت، دیابت نوع 2 میتونه روزه بگیره، اصلا مشکلی هم براش پیش نمیاد، افت قند هم پیدا نمیشه. ما افطاری رو گفتیم. اگه فرد دیابتی یا هر شخصی که میخواد روزه بگیره، سحری رو نیاز استفاده کنه. حالا تصور بفرمایید که 16 ساعت ما میگه شما هم کرونا گرفتید. من نصف روز گرفتم، بله نصف روز گرفتم، اما اون آب اکسیژن رو زیاد کردم، سریع هم خوب شدم. آره، به تب نیاز به علم سر تعظیم بیاریم، باید علمی صحبت بکنیم. وقتی که بدن قلیایی باشه کرونا نمیگیره، دقت کردید؟ اما اینکه کرونا بگیره شخص وارد شرط خاص خودش بشه، حالا اونو توضیح میدیم، اجازه بدید خارج نشیم. شخص دیابتی وقتی این افطار رو بخوره، اون سبزیجات، یک دو یا سه نوع سبزیجاتی که کنارش بخوره، قندش رو نمیذاره ببره بالا. یعنی قندی که از کربوهیدرات استفاده میشه، از نون و اون فرنی و همه اینا استفاده میشه، وقتی کنارش مثلا هویج، گوجه، خیار، سبزی، اینا رو ما خودمون استفاده میکنیم، در کنارش باشه هم سیر میشه هم قندش بالا نمیره. اون وقت 16 ساعت روزه داری، وقتمون کمه، معمولا به شام نمیرسیم. بعضی عادت دارن که شام استفاده کنن، ما خودمون اینجوریم، یه افطاری توپ مفصل میخوریم دیگه نمیخوریم. آخر شب چی؟ میوه میتونی یه واحد یا دو واحد آخر شب میوهتون رو بخورید. اون وقت واسه سحری چه چیزی بخوریم؟ ما تو ایران سه نوع غذا داریم، بیشتر غذا نداریم. یا انواع پلو خورش ها هستن، درسته؟ انواع پلو خورش ها شاید 100 رقم میتونید نام ببرید. انواع خوراک ها هستن که به نون نیاز دارن و آش ها هستن. حالا من توصیه‌ام اینه که بهترینه که از پلو خورش ها تو وعده سحری استفاده بشه. خب پلو خورش ها میتونیم بگیم پلوهایی که خورش دارن تعدادش زیاده، دوستان میتونن نام ببرن. مثلا خورش چی؟ قیمه. دیگه سبزی. بله دیگه کرفس و خیلی این سری غذا که زیاد هستن. حالا یه سری هم ما داریم که غذاهای بدون خورش هستن. مثل چی؟ اگه گفتید عدس پلو، لوبیا پلو، هویج پلو، ماش پلو، نخود پلو، درسته؟ باقالی پلو، رشته پلو و خیلی این غذا رو داریم. این غذاها به ما انرژی هم میدن. حالا اون شخص دیابتی یا شخصی که میخواد روزه بگیره، با سحرش هم حتما نیاز سبزیجات رو استفاده بکنه. سبزیجات وقتی استفاده بشه قند بالا نمیره. جانم بله بله، نیاز به فیبر غذایی زیادی هم هستش که تامین میشه. عده‌ای از دوستان کامنت کردن راجبه ماش پلو هم گفتن، ممنون. تعدادی از دوستان کامنت کردن واسه یبوست چی کار بکنیم. وقتی فیبر غذایی بالا بره یبوست از بین خواهد رفت. این کاری که ما میگیم انجام بدن، اون یبوست هم از بین میره. و زمان غذا خوردنشون هم با آرامش، تون تون نخورن، خیلی آروم جویده بشه، آسیاب بشه، اونجوری اذیت نمیشن. حالا بازم برگردیم به ادامه صحبتمون، تو سحری بودیم. سحری انواع پلو خورش ها رو میتونید استفاده بکنید، حتما سالاد هم باش استفاده کنید، حالا یا سالاد یا سبزی. اما پاشنی آشیل این سالاد نیاز آب لیمو هم باشه. آب لیمو خاصیت قلیایی داره، حتما نیاز همه استفاده بکنن. به اضافه این که روغن زیتون هم یه قاشق یا دو قاشق میتونن استفاده بکنن. با این صدا منو دارید؟ الان دارید؟ آه. وقتی که سبزیجات تو وعده سحری استفاده بشه حسنای زیادی داره. تو دیابتی نمیذاره قند بره بالا، تو کسی که یبوست داره مثل مداد لاغر شویم، اسم کتاب من آوردن تو کامنت ها، کسانی که یبوست دارن یبوستشون درمان میشه. به اضافه که تو طول این روزداری آب سبزیجات تدریجا آزاد میشه، تدریجا مصرف میشه و تدریجا دفع میشه، طرف دیگه تشنش نمیشه، شخص روزدار تشنش نمیشه. خب پلو خورشان هم که استفاده کرده گرسنش هم نمیشه. این بهترین وعده افطار و سحری و آخر شبم که میوه استفاده بشه بهترین گزینه هستش که ما امتحان کردیم و بازخورد و ریاکشنش رو کاملا گرفتیم و میتونن دوستان یادداشت بکنن استفاده بکنن. خواهش میکنم، سوال قشنگیه. ورزش و روزه‌داری سوال خیلی خوبیه، ممنون از شما. معمولا ورزش یه مقدار کمتر میشه، اما نیاز همه این ورزش رو اصلا حالا تو ماه رمضان یا سایر ماها فرقی نداره، ورزش مثل نون شب واجبه، نیاز انجام بدم. من خودم معمولا باشگاه میرم، حالا میام چه کار میکنم که به قول شما آب بدن کم نشه با اینها، میام تنظیم میکنم. معمولا یک ساعت و نیم قبل از افطار اذان باشگاه میرم، یه ساعت باشگاه، بعد میام دیگه دوش و بعد دیگه افطار باز و اذیت هم نمیشیم. حالا ممکنه همه نتونن باشگاه برن، وضعیت کرونا و این مسائل هستش، پیاده روی که میتونن داشته باشن، میتونن 3 روز در هفته یا 5 روز در هفته، من خودم 5 روز در هفته انجام میدم معمولا، دوستان میتونن حتی 3 روز در هفته هم یا باشگاه یا پیاده روی انجام بدن. واسه این که هم اذیت نشن میتونن قبل از افطار و یا اینکه اگه شرطشو دارن بعد از افطار باشگاه یا پیاده روی برن، اما اون وعده افطاری سحری که اونجوری استفاده بشه کمبود آب پیدا نمیشه، دهیدراته نمیشه این بدن. خواهش میکنم. بله کرونا. بله بله بله، اگه سوال شما رو دقیق گرفته باشم اینه که تو این شرایط که ممکنه دهن خشک باشه، وضعیت کرونا ویروس و از نظر روحی روانی ما چی کار کنیم؟ به هر جهت کارمندان هستن، ما چی کار بکنیم؟ خبر خوب که براتون دارم اینه که روزداری واسه ویروس کرونا مضره، یعنی حتما نیاز روزه بگیریم در مقابل کرونا ویروس. پیامبر گرامی اسلام میفرمایند صومو تصحوا، روزه بگیرید تا سالم و تندرست باشید. یه دانشمندی ژاپنی 2016 جایزه نوبل رو گرفته واسه این چیزی که میخوام بگم راجب اتوفاژی، یوشینوری اوسومی اسمش، حالا کاری به اسمش نداریم ولی خب یه کار قشنگ انجام داده. ایشون اسلامو قبول نداره اما اومده یه کاری انجام داده، ما میخوایم راجع به اون بررسی بکنیم، دستش درد نکنه، کار خیلی قشنگی انجام داده که جایزه نوبل 2016 رو هم دریافت کرده. ایشون تو بحث اتوفاژی یعنی خودخوری سلولی، یعنی سلول ها وقتی میخوان یه پاتوژنی رو بگیرن، یه توده سرطانی رو بگیرن و یه سلول معیوبی رو بگیرن چطور میگیرنش؟ یه بادکنک تصور کنید، بادکنکی که خیلی پربادم نشه، دستتون رو فرود کنید توش یه انگشت، اینجوری میگیره، یعنی مقعر میشه، میره دور اون توده مثلا سرطانی رو میگیره یا دور اون سلول های معیوب رو میگیره، داخل خودش میبره، بعد دیواره داخلیش رو حذف میکنه، میره تو دلش، اونجا آنزیم های میریزه سرش و نابودش میکنه. آقای یوشینوری اوسومی به این نتیجه رسیده که کسی که حدود 8 یا 9 ساعت گرسنگی بکشه، سلول ها نیاز به تغذیه دارن و شروع به اتوفاژی میکنن. خیلی جالبه. و میان این سلول های معیوب رو میگیرن و باعث سلامت میشن. حالا حدیث پیامبر اونجا روزه بگیرید تا سالم بشید، از این فرم یه یافته علمی قشنگ، وقتی جفت و جورشون میکنه میبینیم با روزداری خیلی اجین هستش و ما نیاز روزه بگیریم. حالا کسانی هم که میخوان از کرونا ویروس در امان باشن نیاز روزه بگیرن، حتما باعث سلامتیشونه، اما افطار و سحر رو خیلی نیاز دقت بکنن. خب همونطور که گفتی به تب ما همه جا میریم، به تب کارمند و بانک و اینور اونور همه جا میریم، مگه میشه؟ یه واقعیت مطلوب اینه که خدمت شما بگم اگه بدنتون اونجوری افطاری سحری قلیایی بکنید، حالا هر جا هم که برید کرونا نمیگیرید. بو علی سینا میگه 50% درمان روحی روانیه. قبول داری خانم محبی؟ 50% درمان روحی روانیه. خیلی ها از همین 50% کرونا میگیرن و میمیرن، یعنی میرن تو مدار کرونا، اخبار گوش میدن چی شد چطور شد، همیشه این التهاب رو دارن، این استرس رو دارن. جالبه بدونی که حالا اینجا شاید این گفته واسه جامعه خوب نباشه، اما من خودم عقیده دارم و اجرا میکنم. من الکل استفاده نمیکنم، هیچ موقع استفاده نکردم، یعنی از اون اولش استفاده نکردم. ماسک استفاده نمیکنم مگه مواجه بشیم بریم مثلا اداره جایی که کار داشته باشیم، و اون موقع هم طرز همیشه من ماسک تو جیبم هست. میخوام بگم خدمتون اکسیژن یه مزیت رقابتیه که باید ما اکسیژن رو داشته باشیم، و وقتی هم که مثلا میام اداره سلامت شهرداری منطقه واسه این که به من خدمات بدن و اونها هم اذیت نشن ماسکو میزنم، اما تنفس از بینیه. این اشتباهه، این درسته. اصلا این جلوشو نمیگیره، این جلوشو نمیگیره. ما محیط بدن رو واسه ویروس باید ناامن کنیم. یکی از این دوستان، خب خیلی حرف میزنن دیگه، متاسفانه چند روز پیش یه کلیپی دادن بیرون که اصلا قشنگ نبود و گفتن که من خودم نگاه کردم این کلیپو و تعصب خوردم، تعصب زیادی خوردم روی میزان روی این موضوع که ایشون میگفت مطرح هم بود، صدا سیما پخشش میکرد و اینها، میگفت که اگه کسی سرفه کرد یا عطسه کرد یا گفت که نه من آلرژی فصلی دارم، اون کرونا داره، بندازیتش بیرون. اصلا صحبت درستی نیست، اصلا اخلاقی نیست. ممکنه ما یه عطسه بکنیم، یه سرفه بکنیم، دلیل نمیشه که کرونا داشته باشیم. حالا محیط بدن رو اگه امن کنی، ویروس کرونا هست، برای همه ما هست، همه جا هست، میاد از طریق بینی، میاد از طریق دهان، میاد و تو گلو اول جمع میشه که من الان میگم چی کار بکنید. اون وقت میره تو ریه، تو ریه باید اکسیژن فراوون بشه. اکسیژن قلیایی، CO2 اسیدی، محیط اسیدی محیطیه که ویروس کرونا رشد میکنه، تکثیر پیدا میکنه، زیاد میشن. ما محیط بدنمون رو باید قلیایی بکنیم، نه اینکه بیایم با این ماسک جلوگیری نمیکنه. حتی میکروب ازش وارد میشه، ویروس کرونا خیلی ریزتر از میکروب هستش. حالا یه کار عملی میخوایم انجام بدیم. من خواهش میکنم دوستان، حالا کاری نداریم کی اینو گفت و کاری نداریم، نه وزیر نگفت، آقای وزیر نگفت، اما از کسی دیگه شنیدم، کامنت هم گذاشتم که ایشون اشتباه میگه، همین رو گذاشتم. اسم نبریم بهتره. سلول های ویروس کرونا جمع میشه تو گلو. انقدر هم خرافات تغذیه‌ای زیاده و تو سوشیال مدیاها شیر میکنن، تکثیر میکنن، تو رو خدا اینو انجام بدین، اونو انجام بدید. اما یه کار عملی نیاز ما تو اداره سلامت انجام بدیم، تو تمام واسه خودمون، واسه خانوادهمون اینو انجام بدیم، واسه اون شخصی که پریش شب الانم خوب شده اینو من گفتم انجام بده. شما به مجردی که شرط فراهم شد براتون لطف کنید، نه از طریق تنفس میگن، نه از طریق چشم میاد، یه لیوان چای بریزید، بذارید خنک بشه، یه قاشق مربا خوری نمک توش بریزید، چای نمک هم بزنید، اینو کامل قرقر کنید، کامل قرقر کنید. معمولا از نصفه لیوان به بعد عفونت های سیاهی خارج میشه، وقتی میریزید متوجه میشید سیاه رنگ قهوه‌ای سوخته است، متوجه میشید، تعجب میکنید. بعد از اینکه این تموم شد میبینید صدات باز شد، راحت شدی. همه تون این کار رو انجام بدید. چرا این اتفاق میفته؟ حالا بعضی میگن آب نمک. آب نمک خوبه اما کافی نیست. آب نمک نظافت میکنه اما این حسن رو نداره. چرا؟ چای حالت اسیدی داره. گفتیم ویروس کرونا تو چه محیطی عاشقان زندگی میکنه، دوست داره؟ محیط اسیدی. آفرین آفرین. چای حالت اسیدی داره، وقتی قرقر میکنیم این ویروس ها تو اون محیط میان، جذب اون محیط میشن، شما هم بیرون میریزیدش. بهترین شرط، چون من اینا رو تست کردم، واسه خیلی از مریضام تست کردم، واسه خودم، خانواده خودم، واسه همه تست کردم. شما هم اگه تست بکنید انجام بدید خیالتون راحت میشه، علل خصوص شمایی که کارمند هستید، ارتباط زیادی با ارباب رجوع دارید، نیاز این کار رو انجام بدید. چای نمک رو غرغر بکنید، به اضافه اینکه اون افطار و سحر رو یادداشت بکنید، از امشب شروع بکنید این کار رو انجام بدید که محیط بدنتون قلیایی بشه. اینی که میگم مثلا زولبیا، بامیه، گاهن استفاده کنید امروز این فردا اون، به خاطر اینکه اسیده، کلن آخر گلوکوز مثل قند و شکر و محصولاتش مکانیزمش آخرش به اسید تبدیل میشه، این اسید به اسید بدن اضافه میشه و باعث چاقی میشه، باعث کرونا و باعث مشکلات زیاد دیگری هم خواهد شد. جانم بله، خواهش می‌کنم. راجب کبد چرب و روزه داری، اگه ما در نظر بگیریم، بگیم قلب چه کاری انجام میده؟ خب این سوال من، چای نمک، چقدر نمک؟ یه قاشق مرباخوری عرض کردم و یک لیوان چای. قلب خون رو پمپاژ میکنه، مغز فکر میکنه، تصمیم میگیره. خب کلیه میاد چه کار میکنه؟ فیلتر میکنه. این کارهایه، این ارگانها رو میخوام مثال بزنم. حالا میام رو کبد. کبد یه کار انجام نمیده، دو کار انجام نمیده، سه کار انجام نمیده. خانم محبی، جالبه بدونی که کبد 500 تا عمل کرد داره. به نوعی تمام دستگاه های بدن به کبد محتاج هستن، نیاز دارن. یه قده است حدود 1.5 کیلوه، اما یکیه. مثلا طرف کلیهشو از دست بده، یکیشو، با اون یکی میتونه زندگی کنه، حتی با 25% هم، با نصف کلیه هم میتونه زندگی بکنه، ولی کبد یکیه. و اگه محیط کبد اسیدی بشه از بین میره. گرد یک، چربی گرد یک، کبد چرب، گرید دو، گرید سه، گرید چهار، و بعد دیگه باید پیوند کبد انجام بده، اونم صف باید وایسته ببینم کی بشه و درد و رنج، و معمولا زندگی خاتمه پیدا میکنه. هوشمندانه اینه که ما دقت بکنیم که چیکار بکنیم. درست تصمیم گرفتن خیلی اهمیت داره. من یه مطلبی یا یک کتابی میخوندم، شخصی شب خارج میشه از خونش، میبینه یکی زیر نور چراغ رو دوزانو وایستاده، بعد داره یه جایی رو میگرده، میگه چیکار میکنه؟ میگه کلیدم رو گم کردم. میگه میخوای منم کمکت بدم؟ میگه بیا کمک بده، ممنونم. شروع میکنن میگردن، دو سه ساعت طول میکشه. میگه دوست عزیزم فکر میکنم این پیدا نمیشه، مطمئن اینجا گمش کرده؟ میگه نه من خونه گمش کردم، اما زیر نور چراغ اینجا روشنتره. خیلی ها جاهای دیگه دارن میگردن واسه درمان کبد و اینجای تأسف داره، هزینه های هنگفت، درد و رنج هنگفت، و باید محیط بدن قلیایی بشه و کبد قلیایی بشه، چون محیط بدن همش بله بله الان این خدمت رو عرض میکنم خدمتون، روزداری مفیده. چشم چشم، تمام بدنمون قلیایی، فقط معده اسیدیه که قبل اول راجبش صحبت کردیم. حالا وقتی که روزه بگیری، اون اتوفاژیه تو کبد هم اتفاق میفته، یعنی چربی های کبد گرفته دفع میشن. روزه داری حتما برای کبد نیاز فورس ماژور، باید روزه بگیرن. اما اهمیت روزه داری در افطار و سحر اون خواهد بود که چه چیزی استفاده کنیم که سالم و تندرست بشیم و آخر روزه وزنی هم کم کرده باشیم، نه اینکه وزنمون اضافه بشه. بله بله بله، ویتامین های گروه B رو وقتی میخوای استفاده بکنید تو وعده سحری بهتر استفاده بشه، تو وعده سحری استفاده بشه بهتره. اما باز تاکید میکنم، چرا کمبود ویتامین B پیش میاد، چرا کمبود ویتامین D پیش میاد، چرا کمبود یود پیش میاد، چرا کمبود آهن پیش میاد، اینها تو محیط اسیدی هستن. من خواهش میکنم دوستان تو سایت لاغرفیت برن این محتواها رو به صورت رایگان مطالعه بکنن و محیط بدنشون رو قلیایی بکنن. ما خانم محبی اینو نیاز به شما هدیه بدم و به تمام دوستانی که تو لایو هستن، عزیزان این بدن رو ما فقط یک بار باهاش زندگی میکنیم، نیاز به سلامت خودمون اهمیت بدیم، یه وقتی واسه خودمون بذاریم، ما دیگه تکرار نمیشیم. اگه سوالی هست بله، کامنت گذاشتن که غذای قلیه رو بگید، خیلی زیادن اینجا تو این لایو نمی گنجه. یادداشت بکنید کامل ترین لیست غذاهای قلیایی لاغرفیت، تو سایت لاغرفیت من گذاشتم، این رو میتونید استفاده کنید. دوست عزیز گفتن که کسی که ام اس داره میتونه روزه بگیره؟ بله میتونه روزه بگیره، فقط ما گفتیم دو تا بیماری نمیتونن روزه بگیرن، یکی کسانی که مشکل گوارشی دارن، یکی هم دیابتی های نوع 1 و دیابت بارداری، اینا نمیتونن بگیرن، ولی بقیه میتونن به صورت راحت بگیرن و هیچ منع مصرفی، منع روزداری ندارن. اگه من از بوی غذا حالم بد میشه بینیمو میگیرن. خب دیگه این سوالات خصوصی چیز دیگه است. جانم Gracias. خواهش میکنم، خواهش میکنم. خیلی خوب گفتید آب لیمو. بله بله، همونطور که فرمودید آب لیمو خاصیت اسیدی داره. تعدادی از میوه هم هستن که خاصیت اسیدی دارن، وقتی ما میخوریم متابولیزه میشن، بافتشون تغییر میکنه و قلیایی میشن. اتفاقا از یکی از قلیایی ترینه، یعنی نزدیک زنجبیله، اینقدر خاصیت قلیایی داره. و اینی که دیابتی ها میگن به اشتباه میگن که آب لیمو قند داره، نه اینجوری نیست. آب لیمو قندش زیر 20%. اون وقت شما وقتی سبزیجات استفاده میکنید، تصور بکنید شما 2 پیاله سالاد دارید میخورید، 2 قاشق آب لیمو توش میریزید، قندی تو آب لیمو میمونه؟ اون سالاد که اصلا قند نداره، یعنی تقریبا 2%، خیلی کمه، محتوا کم میشه. مثل اینکه یه دونه شکر بندازی توی پارچ، شیرینش میکنه، یه دونه شکر ریز، و این قند نداره. اون وقت کسانی که دیابتی هستن اگه آب لیمو استفاده نکنن، یون سیترات تو بدنشون کم میشه، مشکلات کلیوی پیدا میکنن. به خاطر اینی که کسی که مشکل کلیوی داره چون آب لیمو استفاده نکرده. برای اینکه مبتلا به مشکلات کلیه نشیم حتما نیاز آب لیمو استفاده کنیم. من این پکیجی که خیلی خلاصه گفتم، افطار، سحر و آخر شب چه چیزی استفاده کنید، معمولا برای تمام بیماری ها مفیده. مثلا اگه آب لیمو گفتم به خاطر کلیه گفتم، اگه مثلا روغن زیتون گفتم به خاطر مغز و قلب گفتم، اگه سالاد گفتم به خاطر مثلا دیابت و ام اس و کبد چرب گفتم، اگه همه اینها یه عمل کردی واسه خودشون دارن. اومدم خیلی خلاصه و آسونش کردم که دسترسی راحت باشه، به اضافه این که همه بتونن استفاده کنن و انشالله همه سالم باشن. از بنده و شما هم تشکر کردن، ممنونم، مرسی از شما. پرفکت، عالی فرمودید، ممنون. کامنتایی که گفتن خیلی عالی، متشکرم از شما، ممنون که حوصله کردید و این لایو رو تا آخر با ما بودید. متشکرم از شما، از سرکار خانم محبی عزیز. بله متشکرم خانم محبی، منم از شما تشکر میکنم، مرسی از شما، در پناه خدا، خدا نگهدار.